این پادکست در گروه صنعتی سبسازه تولید شده است. خوش آمدید به این بررسی تخصصی. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از سیستم‌های سازایی که هم خیلی پرکاربرده و هم خب یه مقدار پیچیدگی‌های خودشو داره، قاب‌های خمشی فولادی.
بله دقیقاً، سیستمی که توی خیلی از ساختمونا می‌بینیمش.
منبع اصلی ما برای این گفتگو یه مقاله خیلی خوب و بروز از وبسایت سبسازه هست. این مقاله بر اساس آخرین ویرایش مبحث دهم مقررات ملی، یعنی ویرایش 1401 و البته استانداردهای بین‌المللی مثل AISC نوشته شده.
که خب این خیلی مهمه، چون ضوابط دائما در حال تغییر و بروز شدنن.
هدفمونم اینه که آخر این صحبت شما یه تصویر روشن و کاربردی از انواع این قاب‌ها، تفاوت‌هاشون و نکات کلیدی طراحیشون، مخصوصا بحث لرزه‌ای و البته جزئیات مهم اتصالاتشون داشته باشید.
دقیقاً، یعنی نمی‌خوایم فقط یه لیست از قوانین رو بگیم، می‌خوایم ببینیم اصلا چرا این قوانین وجود دارن و چرا مهمه رعایتشون کنیم، به خصوص وقتی بحث ایمنی در برابر زلزله است.
عالیه. خب پس بیایید شروع کنیم. اول از همه برای اینکه همه با یه دید مشترک جلو بریم، وقتی میگیم سیستم قاب خمشی فولادی دقیقاً منظورمون چیه؟ اساس کارش چطوریه؟
ببینید، به زبان ساده قاب خمشی یه اسکلت فلزیه که توش تیرها و ستونها با اتصالات خیلی محکمی به هم وصل شدن. ما به این اتصالات میگیم صلب یا گیردار.
گیردار یعنی چی؟
یعنی این اتصال نه تنها میتونه نیروی برشی و محوری رو منتقل کنه، بلکه لنگر خمشی رو هم بین تیر و ستون رد و بدل میکنه و خب همین ویژگیه که به کل قاب اجازه میده مثل یه بدنه واحد در برابر بارهای جانبی مثل باد یا زلزله مقاومت کنه.
آها، پس مقاومت اصلیش از طریق خمش اعضاست.
دقیقاً، کل قاب با هم خم میشه تا نیرو رو تحمل کنه. مزیت بزرگش هم همینه. یکی مقاومت خوبش در برابر زلزله است و یکی دیگه انعطاف پذیری فوق‌العاده‌ایه که به معمار میده.
انعطاف پذیری معماری؟ چطوری؟
چون دیگه نیازی به اون مهاربندهای ضربدری یا دیوارهای برشی که وسط دهنه ها رو میگیرن نیست. معمار دستش خیلی بازتره، میتونه فضاهای بزرگ و یک پارچه طراحی کنه، نماهای باز داشته باشه، برای همین تو ساختمان‌های بلند هم خیلی استفاده میشه.
فهمیدم. پس فرق اصلیش با اون چیزی که بهش میگیم قاب ساده ساختمانی همین اتصال گیردارشه؟
بله دقیقاً همینجاست تفاوت کلیدی. توی قاب ساده اتصالات تیر به ستون معمولاً مفصلی در نظر گرفته میشن، یعنی فرض میکنیم فقط برش و نیروی محوری منتقل میشه ولی لنگر خمشی نه.
خب این چه نتیجه‌ای داره؟
نتیجهش اینه که قاب ساده به خودی خود اصلاً نمیتونه بار جانبی تحمل کنه. انگار یه سازه لولاییه. برای همین همیشه باید کنارش یه سیستم باربر جانبی دیگه مثل مهاربند یا دیوار برشی باشه تا سازه رو در مقابل باد و زلزله پایدار کنه.
در مقابل قاب خمشی با همون اتصالات گیردارش لنگر رو منتقل میکنه و سختی لازم رو خودش ایجاد میکنه.
دقیقاً، خودش به تنهایی میتونه بارهای جانبی رو تحمل کنه.
و اگه بخوایم با یه سیستم باربر جانبی رایج دیگه، یعنی قاب مهاربندی شده، مقایسش کنیم چی؟ کدوم بهتره؟
سوال خوبیه، چون طراحا همیشه با این انتخاب مواجهن. ببینید، گفتیم بزرگترین مزیت قاب خمشی آزادی عمل معمارانه. فضای باز، نمای بدون مانع.
درسته.
قاب مهاربندی شده به خاطر اون مهاربندهای قطری، خب این آزادی رو کمتر میکنه. از نظر لرزه‌ای قاب خمشی معمولاً شکل پذیری بیشتری داره، یعنی قبل از اینکه بشکنه میتونه تغییر شکل‌های غیر الاستیک بیشتری بده و انرژی بیشتری رو مستهلک کنه. اینو با ضریب رفتار یا آرش نشون میدیم که بعداً مفصل‌تر میگیم.
اما در عوض؟
در عوض قاب مهاربندی ذاتاً صلب‌تره، یعنی سختی جانبیش بیشتره و تحت بار کمتر تغییر مکان میده. این میتونه یه مزیت باشه برای کنترل دریفت.
نحوه مشارکت اعضا فرق میکنه؟
بله. تو قاب خمشی همه تیرها و ستونها توی باربری جانبی نقش دارن، ولی تو قاب مهاربندی عمدتاً خود مهاربندها هستن که بار جانبی رو میکشن. اتصالات هم که گفتیم، گیردار توی خمشی، مفصلی توی مهاربندی.
و از نظر هزینه؟
خب چون کنترل دریفت توی قاب خمشی خیلی مهمه، معمولا مجبور میشیم مقاطع تیر و ستون رو بزرگتر و سنگینتر بگیریم. در نتیجه قاب خمشی اغلب گرونتر از قاب مهاربندی در میاد.
یه مفهوم جالبی توی منبع بود به اسم ناحیه حفاظت شده تیر یا Protected Zone. این دیگه چیه؟ چرا اینقدر روش تاکید شده؟
آها، این ناحیه خیلی مفهوم مهمیه. ببینید، این ناحیه که معمولاً یه تیچه ای از تیر نزدیک به اتصالش به ستونه،
چقدر نزدیک؟
طولش توی آیین‌نامه دقیق مشخص شده. این تیکه عمدن طوری طراحی میشه که مثل فیوز سازه عمل کنه موقع زلزله.
فیوز؟ یعنی چی؟
یعنی ما انتظار داریم و میخوایم که اولین تغییر شکل‌های پلاستیک، یعنی همون تغییر شکل‌های دائمی که انرژی زلزله رو میگیرن، دقیقاً توی همین ناحیه از تیر اتفاق بیفته.
چرا اونجا؟
برای اینکه آسیب رو کنترل کنیم و به صورت متمرکز توی یه بخش مشخص که براش طراحی شده هدایتش کنیم. اینجوری از آسیب دیدن خود اتصال یا بدتر از اون ستون که خیلی خطرناک‌تره جلوگیری می‌کنیم.
پس این مفهوم بیشتر برای قاب‌های شکل پذیره.
خمشی متوسط IMF و ویژه SMF که جلوتر میگیم، این ناحیه حیاتیه. برای همین مقررات خیلی سفت و سخت میگه توی این ناحیه حفاظت شده هیچ کاری نباید انجام بشه. نه سوراخ کاری، نه جوش کاری اضافی، نه هیچی که ظرفیت شکل پذیریش رو حتی یه ذره کم کنه.
جالبه. توی قاب ساده پس این مفهوم رو نداریم؟
نه اصلاً، چون اونجا انتظار رفتار پلاستیک نداریم.
خب رسیدیم به انواع قاب‌ها. منبع میگه سه دسته اصلی داریم بر اساس شکل پذیری: معمولی OMF، متوسط IMF و ویژه SMF. با اولی شروع کنیم، قاب خمشی معمولی یا OMF.
قاب خمشی معمولی Ordinary Moment Frame OMF همونطور که اسمش روشه شکل پذیریش معمولیه، یعنی کمه. کمترین شکل پذیری رو بین این ستا داره.
یعنی برای چی خوبه؟
طراحی شده که فقط یه مقدار خیلی ناچیز تغییر شکل دورانی غیر الاستیک رو تحمل کنه. برای همین کاربردش خیلی محدوده. بیشتر برای جاهایی که زلزله خیزی کمه یا ساختمون‌های کم اهمیت و کم ارتفاع.
محدودیت ارتفاع داره؟
بله، استاندارد 2800 محدودیت‌های دقیقی گذاشته. مثلا یه نکته مهم، برای ساختمون‌های مسکونی معمولی توی مناطق لرزخیز 3 و 4 ایران، اگه بخواید از OMF استفاده کنید، حداکثر ارتفاع مجازتون فقط 15 متره، یعنی عملاً ساختمون‌های خیلی کوتاه.
از نظر اقتصادی چطور؟
خب چون جزئیات پیچیده‌ای نداره، معمولاً ارزان‌تره.
بسیار خوب. حالا اگه شکل‌پذیری بیشتری لازم داشته باشیم، میریم سراغ قاب خمشی متوسط یا IMF. این یکی چه فرقی داره؟
قاب خمشی متوسط Intermediate Moment Frame IMF یه پله بالاتره. اینجوری طراحی میشه که بتونه تغییر شکل‌های دورانی غیر الاستیک محدودی رو توی انتهای تیرها تحمل کنه.
چقدر محدود؟
استانداردهایی مثل ISC میگن حدود 0.02 رادیان. همچنین انتظار میره که چشمه اتصال، یعنی همون تیکه جان ستون بین بالهای تیر، بتونه یه مقدار تسلیم برشی رو هم تجربه کنه. پس نسبت به OMF انرژی بیشتری میتونه جذب کنه.
کاربردش کجاست؟
برای ساختمون‌های با ارتفاع متوسط مثلا تا حدود 50 متر طبق استاندارد 2800 و توی مناطق با لرزخیزی کم تا متوسط.
و در نهایت ستاره این گروه قاب خمشی ویژه یا SMF. این دیگه باید خیلی قوی باشه.
بله، قاب خمشی ویژه Special Moment Frame SMF قهرمان شکل پذیریه. این سیستم طوری طراحی و جزئیات بندی میشه که بتونه تغییر شکل‌های دورانی غیر الاستیک خیلی زیادی رو تحمل کنه.
چقدر زیاد؟
AISC میگه حدود 0.04 رادیان در انتهای تیرها، یعنی دو برابر IMF. علاوه بر تیرها، انتظار داریم چشمه اتصال هم تسلیم برشی قابل توجهی داشته باشه و حتی گاهی تسلیم خمشی پای ستونها در تراز پای هم به عنوان مکانیزم جذب انرژی مجازه.
پس این برای شرایط خیلی سخته.
دقیقاً، مناطق با لرزخیزی بالا و خیلی بالا، ساختمونهای بلند و ساختمونهای خیلی مهم مثل بیمارستانها. استاندارد 2800 هم میگه برای ساختمان‌های فولادی بلندتر از 50 متر یا 15 طبقه استفاده از SMF یا سیستم دوگانه با SMF الزامیه.
حد اکثر ارتفاعش چقدره؟
میتونه تا 200 متر هم برسه.
خب حالا که هر سه رو شناختیم، بیایید پارامترهای کلیدی لرزه‌ایشون رو بذاریم کنار هم. ضریب رفتار R، ضریب اضافه مقاومت اومگا 0، ضریب بزرگنمایی تغییر مکان CD و محدودیت ارتفاع. اینا چیان و چه فرقی با هم دارن؟
این مقایسه خیلی خوب نشون میده فلسفه پشت هر کدوم چیه. ببینید، ضریب رفتار R، این مهمترین عدده که شکل پذیری رو نشون میده. برای OMF هست 3.5، برای IMF هست 5 و برای SMF هست 7.5.
تفاوتشون زیاده.
خیلی. هرچی این عدد بزرگتر باشه، یعنی سیستم شکل پذیرتره و انرژی بیشتری جذب میکنه. پس آیین‌نامه اجازه میده نیروی زلزله طراحی رو به این عدد تقسیم کنیم و با نیروی کمتری طراحی کنیم. یعنی SMF با تقریبا نصف نیروی OMF طراحی میشه، به شرطی که بتونه اون تغییر شکل‌های زیاد رو تحمل کنه.
بعدی ضریب اضافه مقاومت اومگا 0.
این جالبه. برای هر ستای OMF، IMF و SMF این ضریب مساوی 3 هست. این میگه مقاومت واقعی سازه معمولاً حدود 3 برابر مقاومتیه که ما تو محاسبات در نظر میگیریم.
چرا؟
دلایل مختلفی داره، مثل سخت شدنگی فولاد، مقاومت بیشتر مساله، مشارکت اعضای غیر سازه‌ای. این ضریب رو برای طراحی اعضایی استفاده می‌کنیم که می‌خوایم مطمئن بشیم تسلیم نمی‌شن، مثل خود اتصالات. نیروهاشون رو در اومگا 0 ضرب می‌کنیم.
و از ضریب بزرگنمایی تغییر مکان CD،
این برای OMF هست 3، برای IMF هست 4 و برای SMF هست 5.5. کارش اینه که تغییر مکان الاستیکی که نرم افزار حساب میکنه رو تبدیل کنه به تغییر مکان واقعی غیر الاستیک توی زلزله. چون سیستم های شکل پذیر، IMF و SMF خیلی بیشتر از حالت الاستیک تغییر مکان میدن. هرچی سیستم شکل پذیرتر، CD بزرگتر.
که برای کنترل دریفت مهمه.
دقیقاً. و در نهایت محدودیت ارتفاع که گفتیم، OMF حدود 15 متر، IMF حدود 50 متر، SMF تا 200 متر. مستقیما به شکل پذیری ربط داره.
پس این ضرایب مثل شناسنامه لرزه‌ای سیستم هستن. حالا بریم سراغ نرم افزار. خیلی ها با ETABS کار میکنن. چه نکاتی رو باید موقع کار با ETABS برای این قاب ها در نظر گرفت؟
چند تا نکته کلیدی هست. اول و مهمتر از همه، قبل از اینکه دکمه طراحی رو بزنید، باید برید تو تنظیمات طراحی و این سه تا ضریب رو، اومگا 0 و CD رو متناسب با نوع قابی که انتخاب کردید، OMF، IMF یا SMF و مطابق آیین‌نامه درست وارد کنید.
اگه اشتباه وارد کنیم چی میشه؟
کل طراحی ممکنه بی‌اعتبار بشه، چون اینا مستقیم روی نیروها، ترکیب بارها و کنترل‌های طراحی مثل دریفت و ستون قوی تیر ضعیف اثر می‌ذارن.
نکته دیگه‌ای هم هست.
بله، بحث زمان تناوب T. ETABS یه زمان تناوب تحلیلی TA بر اساس مدل شما میده. آیین‌نامه رابطه تجربی هم داره، مثلا T مساوی 0.08 H150. شما باید TA رو با یه ضریبی از T تجربی، معمولاً 1.25 برابرش مقایسه کنید و مقدار کمتر رو برای محاسبه نیروی زلزله، ضریب C استفاده کنید.
اینی ممکنه لازم باشه تحلیل رو تکرار کنیم؟
بله، ممکنه لازم بشه بعد از تحلیل اول ضریب C رو با T نهایی اصلاح کنید و یه بار دیگه تحلیل و طراحی کنید تا همه چیز درست از آب در بیاد.
فهمیدم. پس تنظیمات اولیه و کنترل تی خیلی مهمه. حالا بریم سراغ خود اتصالات که قلب قاب خمشی هستن. گفتید گیر دارن. اجزای اصلی یه اتصال گیردار تیر به ستون چیان؟
یه اتصال گیردار خوب مثل یه پازل دقیق کار میکنه. اول باید لنگر خمشی رو منتقل کنیم. معمولاً بالهای بالا و پایین تیر رو مستقیم با جوش نفوذی کامل به بال ستون وصل می‌کنیم. گاهی هم از ورق‌های کمکی روی بالها، فلانج پلیت استفاده میشه.
برای برش چی؟
برای انتقال برش تیر یا از یه ورق عمودی بین جان تیر و جان ستون، ورق جان یا وب پلیت استفاده می‌کنیم یا از نبشی‌هایی که به جان‌ها وصل می‌شن، نبشی جان.
اجزای دیگه‌ای هم هست؟
بله، خیلی مهم. ورق‌های پیوستگی یا continuity plates، اینا ورق‌های افقی هستند که داخل مقطع ستون همسط با بال‌های تیر جوش داده می‌شن.
کارشون چیه؟
جلوی له شدن یا کمانش موضعی بال و جان ستون رو زیر اون نیروهای خیلی بزرگی که از بالهای تیر میاد میگیرن. بدون اینا ممکنه خود ستون خراب بشه.
و یه جزء دیگه هم بود، چشمه اتصال.
آها، پنل زون، یعنی همون تیکه از جان ستون که بین بالهای بالا و پایین تیر گیر کرده. این ناحیه تحت برش خیلی شدیدی قرار میگیره، باید مقاومتش کنترل بشه و اگه کم بود با ورق مضاعف یا دابلر پلیت یا سخت کننده یا قطری تقویت بشه.
به نظر میاد این اتصالات مخصوصاً برای IMF و SMF خیلی حساسن. مقاله به اتصالات پیش تایید شده pre-qualified connections اشاره کرده بود. اینا چی هستند؟
بله، اینا یه راه حل خیلی خوبن. بعد از زلزله نورتریج که خیلی از اتصالات قدیمی خوب عمل نکردن، تحقیقات زیادی شد تا اتصالاتی پیدا کنن که عملکرد لرزه‌ایشون مطمئن باشه.
نتیجه‌اش چی شد؟
نتیجه‌اش شد یه سری جزئیات استاندارد برای اتصالات که آزمایش‌های زیادی روشون انجام شده و عملکرد خوبشون ثابت شده. به اینا میگن پیش تایید شده. آیین‌نامه‌هایی مثل AISC 358 و مبحث دهم خودمون جدول 10.3.1.1 لیستشون رو دارن.
مزیتشون چیه؟
مزیت بزمدش اینه که اگه شما به عنوان طراح دقیقاً از همین جزئیات و با رعایت همه محدودیت‌ها استفاده کنید، دیگه لازم نیست خودتون آزمایش گرون و زمانبر انجام بدید تا ثابت کنید اتصالتون خوبه. آیین نامه تضمینش می‌کنه.
ولی حتماً نکاتی هم داره.
حتماً. اولاً باید دقیقاً طبق نقشه اجرا بشه. ثانیاً هر اتصالی برای هر قابی مناسب نیست. مثلاً یه نوع اتصال به اسم WFP، اتصال با ورق روسری و زیرسری، طبق مبحث دهم برای قاب خمشی ویژه SMF مجاز نیست چون شکل پذیریش خیلی بالا نیست، ولی برای IMF میشه استفاده کرد. پس باید دقت کرد.
پس این اتصالات کار رو راحت تر می کنن ولی دقت می خوان. حالا بیایم روی SMF بیشتر تمرکز کنیم. برای اینکه این قاب ویژه واقعا اون عملکرد شکل پذیری عالی رو داشته باشه، چه کنترل های خاصی لازمه؟
طراحی SMF واقعا یه دنیای دیگه است. پر از کنترل های ریز و درشت برای تضمین همون شکل پذیری. چند تا از مهمتریناش اینان. اول، فشردگی لرزشی. مقاطع تیر و ستون توی SMF باید حسابی توپل باشن، یعنی نسبت پهنا به ضخامتشون باید از یه حدی کمتر باشه، همون لامدا HD تو جدول 10.3.2.4 مبحث دهم. این حتی از حالت عادی سختگیرانه تره.
چرا؟
برای اینکه مطمئن بشیم بال و جان مقطع قبل از اینکه به تسلیم برسن و تغییر شکل پلاستیک بدن دچار کمانش موضعی، لهیدگی یا چین خوردگی نشن. اگه کمانش کنن شکل پذیری از دست میره. دوم، مهار جانبی تیرها. بال فشاری تیرها دوست داره از صفحه قاب بزنه بیرون و کمانش جانبی پیچشی بکنه. باید در فواصل مشخصی با اعضای مهاری مثل تیرچه ها مهارش کنیم. آیین نامه فرمول دقیق برای حداکثر فاصله LB میده.
نزدیک مفصل پلاستیک چطور؟
اونجا مهارای بیشتری هم لازمه چون تغییر شکل ها زیاده. سوم، ستون قوی تیر ضعیف، SCVB. این دیگه اساس کاره. ما می‌خوایم که موقع زلزله مفصل پلاستیک تسلیم توی تیرها اتفاق بیفته نه توی ستون‌ها، به جز پای ستون.
چرا اینقدر مهمه؟
چون اگه ستون‌ها زودتر تسلیم بشن کل طبقه ممکنه ناپایدار بشه و سازه مثل دومینو بریزه پایین، مکانیزم طبقه نرم. ولی اگه تیرها تسلیم بشن سازه سرپا میمونه و انرژی رو جذب می‌کنه. برای همین چک می‌کنیم که مجموع مقاومت خمشی ستونای بالا پایین یه گره از مجموع مقاومت خمشی تیرهای همون گره بیشتر باشه. رابطه MPC MPB، کنترل برش چشمه اتصال، پنل زون. گفتیم اون تیکه جان ستون وسط اتصال تحت برش شدیده. باید مقاومتش چک بشه. بند 10.3.3.9 مبحث 10. اگه کم بود با ورق مضاعف یا سخت کننده قطری تقویتش میکنیم تا تسلیم یا کمانش نکنه.
پس این کنترل ها مسیر آسیب رو هدایت میکنن به سمت تیرها و چشمه اتصال. یه سری کنترل موضعی هم توی مقاله بود برای خود ستون، مثل خمش بال، تسلیم جان، اینا چی هن؟
بله، اونا هم مهمن. اون نیروهای بزرگی که از بال تیر به ستون منتقل میشن مثل یه بار متمرکز خیلی شدید روی یه نقطه کوچیک از ستون عمل میکنن. این میتونه باعث خرابی موضعی تو خود ستون بشه قبل از اینکه کل اتصال به ظرفیتش برسه.
چه خرابیایی؟
مثلا خود بال ستون خم بشه، فلنج لوکال بندینگ، یا جان ستون زیر بار له بشه، وب لوکال یلدینگ یا وب کریپلینگ. مبحث دهم بند 10.2.9.10 برای همه اینا کنترل گذاشته. هدف اینه که مطمئن بشیم خود ستون به صورت موضعی ضعیف نیست.
راه حلش چیه اگه ضعیف بود؟
راه حل اصلی همون ورقهای پیوستگی هست که گفتیم. این ورقها نیرو رو پخش میکنن و جلوی خرابی موضعی رو میگیرن.
خب، فکر میکنم یه دید خیلی خوبی نسبت به انواع قابهای خمشی و جزئیات طراحیشون پیدا کردیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما داشته باشیم، نکته اصلی چیه که باید یادمون بمونه؟
نکته کلیدی اینه که طراحی لرزه‌ای یه جور بازی تعادل بین مقاومت، سختی و شکل‌پذیری. OMF بیشتر مقاومت ولی شکل‌پذیر نیست. IMF یه تعادلی بینشونه، SMF هم به شدت روی شکل‌پذیری تکیه می‌کنه تا بتونه انرژی زلزله‌های بزرگ رو بگیره.
پس انتخاب سیستم و رعایت جزئیاتش خیلی مهمه.
حیاتیه، به خصوص برای IMF و SMF. عملکرد واقعی سازه به شدت به کیفیت اجرا بستگی داره. یه جوش بد توی ناحیه حفاظت شده یا یه ورق پیوستگی که جا انداخته شده میتونه کل فلسفه طراحی رو زیر سوال ببره و ایمنی رو به خطر بندازه.
دقیقاً. و همین منو به یه فکر نهایی میرسونه برای شمایی که گوش میدید. با توجه به این همه پیچیدگی و حساسیت توی اجرا، مخصوصاً برای قابهای ویژه، صنعت ساختمان ما چطور میتونه مطمئن بشه اون کیفیت اجرا در عمل واقعاً با اون دقت و ظرافتی که توی طراحی فرض شده یکی هست؟ آیا نظارت‌ها و کنترل کیفیت‌های فعلی ما کافیه؟ این به نظرم سوالیه که واقعاً جای تأمل داره. برای مطالعه و دریافت مطالب کامل حتماً به سایت سبساز مراجعه کنید.